باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در مورد رؤیت ملک و تلقی وحی بودیم که عرض شد اون وجود حقیقی ملک، اون وجود نفسی ملائک یک امر و تمثل و ظهور مثالی اونها برای فرد، یک چیز دیگه است که اونها به صور مختلفه در وعاء ادراکی ما ظاهر میشن. حالا مجردات، روحانیات کلن به صور مختلفه ظاهر میشن که ما اسم اونها رو میذاریم چی؟ ملائک. مثلا گفتیم لیلة القدر یک روحی داره که اون روح چیه؟ جزء مجرداته. ماه رمضان یک حقیقتی داره که اون چیه؟ جزء مجردات و روحانیاته. لوح، قلم، تمام اینهایی که سلام شما میخونید در روایات یک حقیقت نوری هستن که اگر به رساله لوح و قلم حضرت آقا مراجعه بفرمایید اونجا روایاتی رو نقل کردن در مورد لوح و قلم و کلن وسائط که اینها مجردات هست. ما خیلی مسائلی رو بحث کردیم با عزیزان، گفتیم که باطن اشیا چی هست؟ روحانی هست، مجرد هست و هر کدوم از اشیا یک ملکوت، یک روحانیتی داره. نماز شب یک روحانیتی داره، یک ملکوتی داره که حالا یک موقع طرف اون روحانیت نماز شب براش متمثل میشه به صورت یک انسان، قرآن براش متمثل میشه به صورت یک انسان. اون حقایق مجرده شکل میگیرن برای ما به صور مناسب خودشون، همونجوری که گفتیم در خواب معانی شکل میگیرن، صورت میگیرن. علم به صورت شیر در میاد، رحمت خدا به صورت بارون در میاد و الهه کذا تا آخر. و اون وجودی که حقیقت اون وجود روحانیه و اون صورتی که برای شخص ظاهر میشه دوتا، باید اینها رو از هم دیگه تفکیک کنیم. اما حالا در مورد افاضه‌ای که به نفس صورت میگیره، الهامات و اشراقاتی رو که نفس از عالم ملکوت دریافت میکنه، شیخ الرئیس در تعلیقات گوید ان نفس اذا طالعت شیئا من الملکوت، موقعی که چیزی از ملکوت طلوع میکند، طالع میشود برای نفس، پس او در آن حال مجرد است و گرفتار قوه خیالیه یا وهمیه یا غیر آن نمی باشد. یعنی نفس در موقعی که داره درک میکنه با مرتبه‌ای درک میکنه که فوق مرتبه خیال و وهمه، با مرتبه وسعتش. آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد لا یکلف الله نفسا الا، بفرمایید، وسعها. خداوند تکلیف نمی کند کسی را، نفسی را، مگر به اندازه وسعش. خب وسع نفس یعنی کجای نفس؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون وسعت نفس. وسعت نفس کجای نفسه؟ ببینید نفس یک رو داره که به طرف بدن ماست به طرف طبیعت، یک رو داره به طرف روح، به طرف عقل که مجرد محضه، مثل یه قیف میمونه. اون روی نفس که به طرف طبیعت زیغ تنگه، چون به طرف چیه؟ عالم طبیعته. اون روی نفس که متوجه روح، متوجه عقل، اون جنبه وسعت نفسه. خب حالا آیه قرآن میفرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که ما اون جنبه وسعت نفس رو میگیم عقل، جنبه وسع نفس رو میگیم عقل. پس میفرماد خداوند کسی رو تکلیف نمی کنه مگر به اندازه عقلش، که در عقل چون داره چه کار میکنه؟ درک معانی میکنه، درک حقایق میکنه. اون جنبه نفس که رو به بدن داره که زیغ ادراک محسوسات داره میکنه، اون جنبه نفس وسعت داره که رو به معقولات داره، که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف نمی کند خداوند نفسی را مگر به اندازه وسعتش، اون جنبه، جنبه‌ای که رو به مجردات داره. حالا با همون جنبه عقل، با همون جنبه مجرده است که نفس حقایق رو از ملکوت میگیره، نفس حقایق رو از ملکوت دریافت میکنه. جنجا فرمود وقتی که طلوع میکنه چیزی از ملکوت بر او، او مصاحب گرفتار هم صحبت قوه خیالیه یا وهمیه و غیر آن نمی باشد، از همه اینا رهاست. و یفیز علیها العقل الفعال ذلک المعنا کلیا، و افاضه میکند بر آن، یعنی بر اون نفس، عقل فعال سلام معنای کلی را که غیر مفصل است، تفصیل نخورده، جزئی نشده، یه حکم کلی افاضه میشه. ولا منظمون، منظمم نیست، عقل فعال یک معنای کلی رو میده که بدون تفصیل و بدون تنظیم، دفعتم واحده، دفعتم واحده به این افاضه میشه، دفعتم واحده به نفس افاضه میشه، بدون اینکه منظم باشه، بدون اینکه ترتیب داشته باشه. که بعد حالا بخونی و توضیح میدی. ثم یفیز عن النفس الى القوة الخیالیه، سپس از نفس افاضه میشود به قوه خیال. فتتخیله، پس نفس آن را خیالین می کند، به صورت خیالی در میاره نفس. خیالی یعنی چی؟ یعنی با لباس صورت بهش می پوشونه. مفصلم منظما، تفصیلش میده، تنظیمش میکنه. به عبارت و مسموعه، با عباراتی که شنیده میشه، منظومه، خیلی نظم داره. تا اینجا توضیح بدیم، بعد دوباره ادامه عبارت رو ترجمه کنیم. ببینید فرمود وقتی که یه چیزی از ملکوت بر نفس میخواد افاضه بشه، این افاضه دفعتن واحده صورت میگیره. مثال بزنیم، یک پرده‌ای در مقابل یک نورافکنی قرار داره، به یک باره این پرده بره کنار و این نورافکن تمام فضا رو روشن کنه، دوباره پرده بیفته. خب به یک باره این اشراق در نفس ظهور میکنه، ولی یک امر کلیه،
یعنی به صورت الفاظ نیست، به صورت نظم و تفصیل یافته و شسته رفته اینا نیست، یک معنای کلی افاضه میشه. بعد حالا خود این طرف میاد اون رو چیکار میکنه؟ به صورت یعنی نفس افاضه میکنه اونو به قوه خیالیه، بعد در قوه خیال این صورت میگیره، صورت سازی میشه، به صورت الفاظ در میاد، به صورت کلمات در میاد، میشه چی؟ یه جمله. خب شیخ اشراق در مورد کتاب کدوم یکی از کتاباشون بود از ذهنم رفت، ایشون میگه من این کتاب رو در یک شب گرفتم، در یک شب یه مرتبه به من افاضه شد، ولی یک ماه خورده یا یکی دو ماه طول کشید من این کتاب رو بنویسم، معنا رو گرفته، خب معنای کلی رو دریافت کرده، تا این رو بیاره در قوه خیال پیاده کنه، ترتیب بده، تنظیم بده، بعد این عبارات رو به لفظ در بیاره، به زبان جاری کنه یا بنویسه، حالا طول میکشه. پس اول اون الهام و اون افاضه، اون معنای کلی سنام به نفس افاضه میشه، بعد این معنای کلی در قوه خیال چی میشه؟ تصویر میشه، صورت سازی میشه، الفاظ رو به خودش میگیره. مثل یه شاعر مثلا، مثال بزنیم، یه معنایی تو ذهنشه، میخواد این معنا رو بیاره در قالب لفظ پیاده کنه، تنظیم کنه، تفصیلش بده. یا شما مثلا یه داستانی رو میشنوی، حالا این از این طرف منتها، یه داستانی رو براتون میگن، یک سال دیگه که اون الفاظ از بین رفته ها، اون الفاظی که شنیدید از بین رفته، ولی مجموعه داستان تو ذهنتونه، میگن این داستان رو تعریف کن، شما اون معنایی که تو ذهنتونه میارید تو قوه خیالتون، میگید اینجوری شد، اینجوری شد، به این صورت، به این صورت، اون معنا رو به صورت لفظ در میارید، معنا رو به صورت لفظ در میارید، تفصیل میخوره، تنظیم میشه. حالا اون کسی که قوه خیالش قوی باشه، خیلی زیبا و به جا اون رو تفصیل میده، تنظیم میکنه، و اون کسی که قوه خیالش ضعیفه، میبینی مثلا نمیتونه به اون صورت زیبا و منظم اونو در بیاره. لذا یکی از خصوصیات نبوت قوه خیال قویه که بتونه معانی رو به زیباترین صورت در بیاره، چون خیال بین معنا و حسه، معانی رو در قالب الفاظ در میاره دیگه. لذا قوی ترین قوه خیال مال رسول اکرمه، قوی ترین قوه خیال مال رسول اکرمه. از این جهتی که بعضی حکما گفتن اگر کسی قوه خیالش مثلا بر فرض به قوه خیال رسول الله برسه، پیغمبر میشه، که البته اینها این حرف ناقصی هم داره، چون درست قوه خیالش قوی شده، ولی قلب دریافت میکنه معانی رو، پس قلبش هم باید به وسعت رسول الله برسه که بعد قلب دریافت کنه، خیال صورتگری کنه، ولا به صرف قوی بودن قوه خیال طرف نمیتونه دریافت داشته باشه. خب اینجا هم فرمود که چی؟ وقتی که افاضه میشه به نفس، نفس اونو به قوه خیال ارجاع میده، قوه خیال اونو منظم میکنه، تنظیم میکنه، تفصیل میده، به صورت الفاظ در میاره. مسموعت و منظومه. بعد میگه و ممکن است که وحی همین گونه باشد و یشبه ان یکون الوحی علی هذا الوجه. میگه ممکن است که وحی به همین صورت باشد، چرا که عقل فعال محتاج به قوه خیالیه نیست. وحی افاضه می شود بر نفس و اون نفس مخاطب قرار می گیرد با الفاظی شنیدنی و منظم و مفصل. حالا اینجا خوبه یه بحثی رو باز کنیم در فرق بین انبیا و اولیا. ما یه سری تفاوتهایی رو گفتیم. شما میدونید دوره نبوت تا کی بود؟ تا رسول اکرم. دوره نبوت ختم شد به رسول الله. بعد از ایشون دوره چی شروع شد؟ دوره ولایت. حالا یک ولی تفاوتش با یک نبی در چیه؟ ها؟ یک نبی چه تفاوتی با یک ولی داره؟ مثلا حضرت نوح با امام صادق علیه السلام چه تفاوتی دارن؟ مقاماتشون رو نمیخوایم بگیم کی بالاتره کی پایینتره ها، نه. یا حضرت نوح با یک ولی که از نظر ولایت هم رتبن، اینا تفاوتشون در کجاست؟ ما چرا به این میگیم پیغمبر، به این میگیم ولی؟ اگه از نظر مقامه که مقامشون یکیه، افقشون، پس تفاوت در چیه؟ چی میشد دست به بقیه اون وقت؟ خب این یک وجهشه. خب حالا همینو میخواییم بحث کنیم. اون مرتبه‌ای که معنا رو دریافت میکنه، یعنی مرتبه اخذ نبی با مرتبه اخذ ولی فرق داره. در انبیا فیض وقتی نزول میکنه، حالا بگید ملک نزول میکنه، وحی میشه، هر فرق نمیکنه، تا مرتبه خیال تنزل میکنه اون وحی، تا مرتبه خیال تنزل میکنه. لذا شما احادیث معراجی رو نگاه کنید، رسول اکرم میگه معراج رفتم اینجوری دیدم اونجوری دیدم، تمام اون چیزهایی که میگه صورته، صور حسیه. زنی رو دیدم از سینه خودش آویزان بود، زنی را دیدم از موهای خودش آویزان بود. و حتی غیر از اینها، مثلا میگه دیدم کسی که باری به دوشش بود نمیتوانست بردارد، بار دیگه اضافه میکرد. خب دیگه بدتر نمیتونه برداره. بعد گفتن آقا این چیه؟ فرمود این کسیست که مقروض است، نمیتواند قرض خود را ادا کند، دوباره وام میگیرد، دوباره قرض میکند. ببینید صورت حسی قرض گرفتن و اینها، ولی باز برای ایشون وقتی میاد تو صورت حسی میاد که یک کسی کوله باری به دوششه نمیتونه بکشه، دوباره بار دیگه ای رو به دوشش میذاره، صورت حسیه. خب و یا اینکه مثلا در مورد فطرس که خیلی بحث بلندی داره، یک بار خیلی وقت پیش ما این کلید رو باز کردیم، این قفل و قفلی که من خدایی تا به حال ندیدم کسی باز کرده باشه حدیث فطرسو که سرش در چی، حتی بزرگانش رفتم مراجعه کردم که آقا اشکالاتی هست از نظر عقلی پیش میاد در حدیث فطرس. اولا فرشته که گناه نمی کنه، معصیت فطرس چیه که بالو پرش بخواد بسوزه؟ بعد سوختن بالو پر یعنی چی؟ اونا بالو پر حسی ندارن که بخواد بسوزه. سلام، که بحث مفصلی میطلبه که اومد خدمت ابا عبدالله هنگام تولد خودش رو به گهواره ایشون مالید. رسول اکرم میگه دیدم پرهای او رشد کرد، خون در بال او جاری شد، چون بالش سوخته بود دیگه، و پرهای او رشد کرد و پر کشید به سوی آسمان. حالا فرشته یک حقیقت نوریه که میاد در قالب حسی متمثل میشه دیگه. نمیخوایم حالا باز کنیم این بال چیه و این سوختن بال یا باز شدن بال چیه، ایشالا بعدا اگه شد حالا عنوان میکنیم، ولی منظورمون اینه وقتی که وحی صورت میگیره برای پیامبر، هر پیغمبری تا مرتبه خیال او تنزل میکنه، یعنی حقایق تمام، چون خیال نزدیک به عالم ماده است. خیال به عالم ماده نزدیکه، اما اولیا ادراکاتشون قلبیه، قلب قبل از تنزل به خیاله، لذا فرمود علوم ما نکتون فی القلب، نکته ایست که در قلب می نشیند، او نقر فی الاسما، یا چیزی است که در گوش دمیده می شود، اونم تازه سمع باطنیه. چرا نگو با چشم دیده می شود، گو با گوش شنیده می شود، چون گوش به عالم مجردات نزدیکتره تا چشم. شما معانی رو نمیتونی نقاشی کنی، فردا رو میتونی نقاشی کنی، شما فردا قدرت رو میتونی نقاشی کنی، محبت رو میتونی نقاشی کنی، نه، اما میتونی بشنوی، چون سمع به عالم ملکوت نزدیکتره. لذا همیشه تو قرآن اول سمع رو میاره، بفرمایید، بعدش بصر، ان السمع والابصار والافئده. چون گوش به عالم عقل نزدیکتره، لذا فرمود نکتون فی القلب او نقرون فی الاسما، یا نکته ای که در قلب می نشینه یا چیزی است که در گوش خوانده میشه. خب پس دریافت ولی یه مقدار از عالم حس بالاتره، دریافت اولیا از عالم حس بالاتره، سلام، اما دریافت انبیا به عالم حس نزدیکتره، چون تا مرتبه خیال تنزل میکنه معانی، تا مرتبه خیال تنزل میکنه. لذا به خاطر همینه که خیلی از روایات رسول الله رو میگیم تأویل میخواد، مثلا روایات معراجی، چینا دارای معانی هستن. رسول اکرم میگه در معراج سه تا جام به من عرضه شد، جام آب، شیر، شراب. خب جبرئیل به من گفت شیر رو بردار، من شیر رو گرفتم، گفت امتت هدایت شدن، اگر آب را گرفته بودی امتت غرق می شدن، اگر شراب را گرفته بودی امتت گمراه می شدن، اما چون شیر را گرفتی امتت هدایت می شن. خب یعنی چی آخه؟ شیر خورد رسول اکرم امتش هدایت شدن، اگه آب میخورد غرق میشدن. یه سری درش هست. این سر چیه؟ همون معنایی که به این صورت پیاده شده، همون معنایی که به این صورت پیاده شده. مگه ما تو خواب چی میگیم؟ طرف تو خواب میگه آقا من دیدم که مثلا یکی سیه نون به من داد. صورت نون، نون صورت برکته. نون به صورت برکت به صورت نان در میاد. لذا وقتی کسی میبینه بهش نون میدن، یعنی یه برکتی داره میاد تو زندگیش. اون زندانی یوسف گفت من دیدم یه طبق نون رو سرم، پرنده ها میان نونو میبرن، دارن میگیرن ازش. و پرنده ها میان مغز تو رو میخورن، تیکه تیکه میبرن از تو، داره از جدا میشه. انتقال از صورت به معناست. خب اینجا هم که رسول اکرم میگه جام آب بود و شیر بود و شراب، اینا معانی داره. آب چیه؟ علم. کدوم علم؟ اما اینا هر ستاش علم ها. آب علم، شیر علم، شرابم علم. در عالم باطن اینا هر کدوم علمه. تو نهرهای بهشتی چند تا نهر داریم؟ اصولش چند تاست؟ چهار تا. بگید. عسل، آب، شیر، شراب و عسل، یا عسل و شراب. که اینا هر کسی نمیتونه از این چشمه ها بخوره که اونجا، چون هر کدوم یه افاده علمی میکنن. هر کس اونجا از یه نهری میتونه بخوره، چون اونجا فقط صرف آب خوردن نیست که، اونجا یه علمی بهش افاضه میشه با خوردن اون علم، اون آب، با خوردن اون شیر، با خوردن اون شراب. نهر تسنیم نهری از نهرهای بهشته. این مختص اهل بیت و اولیای محمدیینه. و اگر دیگران از اهل بهشت بخوان بخورن، باید با شرابهای دیگه ممزوج بشه. یعنی یه علمیه که مختص ایناست. دیگران اگه بخوان بهرمند بشن، باید او تنزل کنه، اون علم باید ممزوج بشه با شرابهای دیگه، نمیتونن دریافت کنن. نمیتونن دریافت کنن اونها اون علم رو. حالا عرضم به حضورتون، در مورد معانی که این معانی که افاضه میشه، در مورد وحیی که به رسول الله انجام میگیره، یا اون چیزهایی که رسول اکرم میبینه، جام شیر، جام آب، شراب. آب چیه؟ آب علمه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیز رو زنده کردیم. پس آب یه علم عمومیه. علم عمومی مثل چی؟ علم شریعت، نماز و روزه و خمس و اینا علم عمومیه. همه از این علوم بهره‌مندن، همه از این علوم بهره‌مندن. اما مثل قوم حضرت موسی، حضرت موسی علیه السلام از ابتدا سر و کارش با چی بود؟ با آب بود. اصلا موسی یعنی از آب گرفته شده، مادرش انداخت شد تو آب، فرعون اونو از آب گرفت، از نزد فرعون که فرار کرد. فلما ورد ما امدین، موقعی به آب مدین رسید دید دختران شعیب دارن چوپانی میکنن، بعد از اونجا فرعونیان در آب غرق کرد، بعد از اونجا با حضرت خضر سوار کشتی بر آب نشست، در مجمع البحرین محل تلاقی دو دریا دو تا آب با حضرت خضر برخورد کرد. خب آب علم چیه؟ ظاهریه. لذا ببینیم احکام موسوی همه احکام ظاهری و اجتماعیه. خب تورات هم نگاه کنید اکثرا امور اجتماعیه، حتی از آخرت کمتر صحبت میشه از امور روحانی. اما شراب چیه؟ شراب اون علوم متعلق به باطنه، چون شراب سکر میاره، سکر مستی فوق طور عقله، مال علومیه که فوق طور عقل باشه. شراب مال علومیه فوق طور عقل. خب گفت اگر آب رو گرفته بودی امت غرق می شدن، همونجوری که امت عزیز موسی غرق در دنیا شدن، چون از دنیا بحرون عمیق غرق فیه الاکثرون. لذا میبینی تمام سرمایه دنیا دست یهوده، احرص الناس علی حیات دنیا، خیلی حریصن به زندگی دنیا. از اون طرف شراب اشاره داره به علوم باطنی، گفت اگر شراب رو گرفته بودی اون علوم باطنی گمراه کنن، چون عقل زایل میشه دیگه، فوق طور عقله، امت تاب نمی آوردن چی می شدن؟ گمراه می شدن مثل مسیحی ها. لذا در تعبیر غیر المغضوب علیهم وللضالین، ضالین رو میگه گمراهان کیانن؟ مسیحیانن، که اینا گم شدن، گم کرده راهن، اینا گم کرده راهن. اما شیر چیه؟ یه حد وسط برزخه، چون شیر هم آب هم غذاست، هم نوشابه است هم غذاست. نقله که میگن بوزرجمه رو وقتی وزیر انوشیروان بود دیگه ها، سر یه قضیهی زندانش کرد، گفت زندانت میکنم، میخوام بکشمت ولی زندانت میکنم، کاری میکنم تو زندان بمیری، یک جا برای خودت انتخاب کن که هم در زمستان وارد خوب باشه هم در تابستان، یعنی انتقالت نمیدم، نه اینجا سرده اینجا گرمه، یه لباسم بیشتر انتخاب نه حق نداری کنی، چه در زمستانه چه در تابستانه، و یک چیز یا آب یا نون یا یه غذا رو حق داری انتخاب کنی. گفت باشه. گفت زیرزمین میخوام، چون زیرزمین در تابستان گرمه، در زمستان گرمه، در تابستان خنکه. لباس گفت پوستین میخوام، پوستین رو میدونید برعکس بپوشید خنکه، وقتی پوست به بیرون باشه گرمه، وقتی پوست رو به درون میپوشی خنک میشه. از این روستایی ها اونایی که تو کوپای اینا زندگی میکنن تو تابستون هم دیده باشید از این چیزهای پشمی تنشونه. غذا هم گفت شیر میخوام، چون شیر هم آب هم غذا، شیر سمت برزخیت داره. رضا گفت چون شیر رو گرفتی امتت هدایت میشد، یعنی یک معجونیست هم از روحانیات و هم از جسمانیات، هم از روحانیات. لذا لتکون چی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی که امت چی؟ امت وسطا، امت وسط هستی، که لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقی هستید نه غربی هستید، که حضرت موسی غربی بود حضرت عیسی شرقی، در اون تعاویلی که شرق و غرب داره که به چه معناست. منظور این صور دارای معانی هست، لذا نبی احکامی که میگه، مطالبی که میگه دارای باطنه، دارای ملکوته. اما اولیا تا مرتبه خیال نزول نمیکنه علم، تا همون مرتبه قلب معانی رو میگیرن که فاصله داره از عالم حس. لذا مردم زبان انبیا رو بهتر میفهمن تا اولیا، به خاطر این در قدیم انبیا بودن بیشتر تا یه دوره بلوغ انسانی رسید که دوره نبوت ختم شد، حالا دوره ولایت شروع میشه که باید مردم بالا بیان، مردم باید ترقی کنن. این یکی از تفاوتهای بین انبیا و اولیاست که مأخذ علم اونهاست. حالا تو روایات که میرید، تو روایات که دور میزنید، میبینید فرق بین امام و پیغمبر رو. میگه پیغمبر فرشته رو میبینه، اما مثلا محدث نمیبینه فرشته رو. میگه اون فرشته رو میبینه اما این فرشته رو نمیبینه. آقا یعنی امام فرشته رو نمیبینه؟ خیلی از اولیا مردم و معمولی مدعی هستند که ما دیدیم فرشته ها رو. حالا چجور امام نمیبینه فرشته رو؟ که خیلی ها موندن. لذا خیلی از احادیثی که معصوم میگه فرشته ها میان پیش ما فلان میکنن، میگن نه این اینجوری نیست، چون سرش رو نمیدونن چیه. سرش اینه که اون علمی که مختص ماست، چون ورای قوه خیاله، رؤیت ملک اون تمثل مال قوه خیالی است که مربوط به نبوته. علم مختص ما گرفتن خود حقایقه، خود اون ملکه بدون تمثل. نه اینکه حالا تمثل نداریم، تمثلات که داریم از بقایای علم نبوته، از علوم مختصه ولایت نیست، از بقایای علم نبوته. مثلا مگه نگفتیم خواب یکی از بقایای نبوته؟ ها؟ اینم امام هم فرشته رو میبینه، منتها او از بقایای علم نبوته، ولی اون مأخذ اصلیش مقام قلبه که معانی رو با اون حقیقت فرشته رو میگیره. اما پیغمبر موطن خیاله که حقایق تا مرتبه خیال تنزل میکنه. فهم این مطلب خیلی بلنده. لذا در روایتی داریم در کتاب مشارق انوار الیقین، حدیثی نقل از امیرالمومنین خیلی عجیب و غریب، که امیرالمومنین در مورد رسول الله صحبت میکنه، بعد میفرماد، این عبارتشو کار دارم، میفرماد علمنی علمه، علمنی علمو و علمته علمی، علمنی علمو و علمته علمی. یعنی من، یعنی او علمش را تعلیم من کرد، رسول الله، و من نیز علم خیش تعلیم او کردم. اون اولش حرف نداریم که او علمشو تعلیم امیرالمومنین کرد. اینجا که میفرماد من علم خیش تعلیم او کردم، یعنی چی؟ این اشاره به همین بحث داره. اون چه که رسول الله میگه که خارج از قوه خیاله، از علم ولایتش داره میگه. اونجایی هم که امام چیزی میگه که باب تمثلاته، از بقایای علم نبوته، از بقایای علم نبوته. خب این بحث سنگین بود. حالا انشاءالله خوب مطالعه کنید، مباحثه کنید مطلب رو، ببینیم تا چقدر گرفتید. جلسه بعد اگر سوالی داشتید باز مطرح کنید، بحث رو دوباره پیاده کنیم که به جانتون بشین انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. استخاره ان شاء الله بعدا ها مشهدم عزیزان در ذهن